خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 16 و موعد پخش مناظره امروز ما.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، عصر شما به مهر. بسیار بسیار خوشحال و خرسندم از اینکه من حمید آرش امروز هم افتخار دارم در مناظره اجتماعی از طریق رادیو گفتگو خدمتتون برسم و عصری رو متناسب با حال و هوای این روزهای شهریور ماه که آرزو میکنیم هوای خوبی باشه و به دور از آلودگی، چرا که موضوع برنامه ما هم در خصوص مباحث آلودگی هوای تهران هست و روش‌هایی که بایستی طرح موضوع بشه در خصوص مقابله با آلودگی هوای تهران. مهمانان بسیار بسیار از ارجمندی امروز به برنامه مناظره اجتماعی به صورت تلفنی و در استودیو حضور دارن که باهاشون همراه خواهیم بود. بریم با دوستان خوبم هم در پخش همراه بشیم. برمیگردیم خدمت شما خواهم بود.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب همونطور که مستحضر هستید، سالهای زیادی میشه گفت که در خصوص بحث آلودگی هوای تهران به ویژه و کلان شهرهای ایران مباحث مختلفی رو از لحاظ علمی و تئوری بیان میکنن و حالا تا چه حد این موضوعات به سمت عملیاتی شدن و اجرای شدن و راه و رسمی برای عملی شدن داشته باشه، امروز میخوایم بپرسیم از دوستانمون. و اینکه واقعا مردم تهران یکی از آرزوهای قلبیشون هوای پاک تهران هست که شاید به محض اینکه از فصول به ویژه سرد و پاییز ورود میکنیم به این فصول، به ویژه افراد سن و سال بالا، حالا میتونم بگم سالمندان، خیلی دغدغه هوای آلوده رو دارن و اینکه باز هم هشدارهای مختلفی رو از طریق رسانه‌های گروهی، رسانه‌های تصویری، دیداری و شنیداری خواهند داشت در خصوص اینکه امروز از خانه خارج نشوید و از خارج نشدن چه مشکلاتی رو برای خانواده‌ها خواهد داشت، کودکان، سالمندان و به ویژه فرق نمی‌کنه همه ماهایی که می‌خوایم از تهران و در این شهر زندگی کنیم و به کار بپردازیم و امور روزمره داشته باشیم. یکی از دغدغه‌های اصلی ما بحث آلودگی هوای تهران هست. مهمانان بسیار عزیز و بزرگواری امروز به صورت حضوری در استودیو مناظره اجتماعی شرف حضور دارند. سرکار خانم دکتر تقوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم. امیدوارم مباحث به درد بخوری رو امروز بتونیم مطرح کنیم.
سپاسگزارم، ممنونم. جناب آقای دکتر یوسف رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
خب همونطور که اشاره کردم، ما امروز در خصوص طرح‌های مقابله با آلودگی هوای تهران و چقدر موفق بودیم برای پاکسازی هوای تهران، از این طرح‌های علمی به صورت عملیاتی استفاده بکنیم و بتونیم که یکی از دغدغه‌های به ویژه شهروندان تهرانی و کلان شهرهای ایران که درگیر هستند در فصل‌های به ویژه پاییز و زمستان، این دغدغه رو از اونها بگیریم و بگیم که مطمئنن ما هم میتونیم هوای خوبی رو داشته باشیم. اجازه بدید از آقای دکتر رشیدی سوال بکنم که چقدر ما تونستیم در چند سال اخیر از بحث‌های تئوری علمی و موضوعات روز دنیا خودمون رو آپدیت بکنیم، به روز بکنیم و بیایم در کشورمون از اون مطالب و موضوعات به صورت عملیاتی و اجرایی استفاده و بهره ببریم.
خواهش میکنم. من یه تاریخچه خیلی مختصری رو شروع میکنم خدمت شما از بحث سال دیگه هوای تهران. خب اگه خاطرتون باشه و نگاهی به آرشیو اطلاعات کیفیت هوا بندازیم که ما شاید بشه گفت از سال 1376 در تهران به صورت تقریبا منسجم اطلاعات رو از ایستگاه‌های شرکت کنترل کیفیت هوا داریم و بعدن هم سازمان محیط زیست هم اضافه شد و این بانک اطلاعاتی از گذشته موجود هستش. ما اگه نگاه کنیم به آرشیو داده ها میبینیم که اون موقعی که ما اعلام میکردیم که هوا آلوده هستش، از حد استاندارد بالاتر هستش، بیشتر یه آلاینده خیلی ما رو آزار میداد که اونم مونوکسید کربن بودش. خب بعد با توجه به این که بعدن قوانینی اومد که الزام شد خودروسازان به استاندارد خودروها و استانداردهای محیط زیستی که از سال 1379 شروع شد، ما دیگه الان کماکان اگه نگاه کنید هیچ موقع حتی در مواقعی که ما اینورژن داریم، موقعی که وارونگی دما رو داریم و شرط سکون رو داریم، ما هیچ موقع مونوکسید کربنمون بالا نمیره. این یه تجربه موفق بوده. باز اگه برگردیم به همون موقع قبل از سال 1379، اگه ما غلظت آلاینده سرب رو در تهران نگاه می‌کردیم، این غلظت از حد استاندارد باز بالاتر بودش. باز بعد از اینکه بنزین بدون سرب وارد کشور شد، می‌بینیم که این غلظت این آلاینده به مراتب پایین رفت. یا تو دهه 80 ما می‌بینیم که خب اندازه‌گیری‌هایی که انجام شد نشون داد که آزبست از حد استاندارد، یا البته آزبست چون آلاینده‌ای که میگن صفر باید باشه، ولی خب مقدارش خب بالا بودش، با ممنوعیت واردات آزبست که در لنت ترمزا و صفحه کلاژ و اینا استفاده میشد مقدارش کم شد. پس من ولی هنوز این تجاربی که من گفتم خدمتتون فقط یه مقدمه بود بر این بحث که ما جایی که کار کردیم، جایی که اقدام عملی و اجرایی انجام دادیم نتیجه گرفتیم. ولی خب هنوز که کماکان ما با بعضی از آلاینده‌ها هنوز مشکل داریم. مثلا به طور مثال ذرات معلق زیر 2.5 میکرونمون از حد استاندارد فراتر هستش که آمار دقیق‌ترش رو شاید آقای مهندس شهیدزاده بگم. ما مثلا روزهای عسل هستش آلاینده اوزونمون از حد استاندارد میره بالا، آلاینده دی اکسید نیتروژن. بنابراین این نیاز هستش که ما خیلی جدی‌تر کار کنیم، چون استانداردهای آلودگی هوا به صورت دینامیک و پویا هستش. یعنی که شما اگه استاندارد 40 سال پیش رو با الان مقایسه کنید، استانداردهای الان سطوح سختگیرانه نسبت به 40 سال پیش داره. یعنی این یک بحث کاملا پویا هستش و ما بایستی خیلی خیلی بیشتر کار کنیم.
آقای دکتر، من میخوام این سوال رو از آقای شهیدی هم داشته باشم و وارد بحث به این شکل بشم که در کشورهای مدرن دنیا مطمئناً خودرو زیادتر هم شاید در برخی کشورها باشد، اما آلودگی هوا به شکلی که ما در تهران و کلان شهرهای ایران زمین داریم به این شکل نباشه. هرچه استانداردها دقیق‌تر، استانداردها ریستر شده، شاید ما هنوز اندر خم یک کوچه قرار داریم و اون هم بحث خودروهای فرسوده است. بحث خودروهایی که با آلاینده‌های بسیار وحشتناکی که در هوا دارن خب دوچار مشکل کردن شهرهای ما رو. از طرفی بحث بنزین رو داریم، از طرفی بحث ساخت و ساز بی‌رویه‌ای که در مسیر هوای پاک هر شهر و کلان شهری هست رو داریم. میخوام این رو بگم که چرا در کشورهای مدرن دنیا یا کشورهای حتی جهان سومی هم ما میبینیم که تعداد خودرو، آقای مهندس شهیدی، بیشتر هست اما این آلودگی نیست.
به نکته خوبی اشاره کردید. البته باید به چند تا در حقیقت ظرایفی که این مسئله داره نگاه بکنیم. شاید مهمترینش میزان استفاده از خودرو هست. بله، سرانه مالکیت حتما در کشورهای غربی خیلی بیشتر از سرانه مالکیت خودرو در شهر تهران هست. اما اونها چقدر از خودروشون استفاده میکنن؟ این یکی از مطالبیه که باید بهش دقت کنیم. اونها معمولا برای رفت آمدهای روزمره شون از ممکنه سیستم های هم نقل عمومی خوبی که ایجاد شده دارن استفاده میکنن. برای همین هم هست که چند ساله که توسعه مترو در دستور کار قرار گرفته و سال به سال داره طول متروهای تهران افزایش پیدا میکنه، تعداد ایستگاه افزایش پیدا میکنه و مردم هم الحمدلله خیلی خوب استقبال کردن، کما اینکه شما در اغلب ساعت اوج میبینید که پره و دارن مردم از اینها استفاده میکنن. مورد دوم استاندارد ساخت هست، یعنی بحث صنعت هست. ما چه خودرویی داریم تولید میکنیم و الان اونها چه خودرویی دارن تولید میکنن. البته من بحثم این نیست که حتما الان ما بیایم خودروی یورو 6 تولید بکنیم، چون بقیه زیر ساختا آماده نیست برای خودروی یورو 6. مثلا ما گازوئیل مناسب خودروی یورو 6 رو هنوز نمیتونیم تولید بکنیم. مورد دیگه ای که هست عرض به حضورتون بحثای سختگیرانه معاینه فنی هست که در اونجا وجود داره و بحث عمر خودرو که وقتی فرسوده میشه دیگه تعارف ندارن، باید بره و اسقاط بشه. ما اینجا خودروهامون میبینید تازه بعضی ها میرن یه پلاک تاریخی هم میگیرن که با اون خودرو بتونن هنوز توی شهر تردد بکنن و واقعا این خودرو فقط به درد همون به عنوان تاریخی بذارن یه جا توی نمایشگاهی جایی استفاده کنن، نه اینکه توی خیابانها با اونها تردد بکنن. اینها مسائلیه که فرق بین مایی که خودروی کمتری داریم و آلودگی بیشتری داریم تولید میکنیم با کشورهایی که خودروی بیشتری دارن و آلودگی کمتری. و البته آب و هوا رو هم نباید از مد نظر دور داشت. بادی که میتونه وجود داشته باشه به راحتی میتونه آلودگی رو منتقل بکنه و به جای دیگه.
من میخوام این نکته برسم که ما برای این که خانم دکتر برسیم به این نکته که مردم ما به جای استفاده از خودروی شخصی این فرهنگسازی اتفاق بیفته که بیان از حمل و نقل عمومی و ناوگان حمل و نقل عمومی بهتر بگم، چون این یک پک کاملی باید باشه، یعنی از مترو، تاکسی یا به فرض مثال اتوبوس‌های واحدی که مجهز هست، اتوبوس‌های واحدی که در سرما گرمای ویژه داره، گرمای مناسب داره، در گرمای تابستون خنکی ویژه‌ای داشته باشه که حداقل راغب بشن. و شاید یه ذره مدیریت این سیستم و این ناوگان اونجوری که باید شاید انجام نشده، این یه موضوع. بحث بعدی هم این که در خصوص حالا با توجه به اینکه شما هم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات هستید، هم عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران زمین هستین، میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم که چه کار کردین که به جای بنزین خودروها بیان خودروهای هیبریدی بشن، خودروهای گازوئیلی بشن. آقای مهندس گفتن شاید ما توان این که بخوایم خودرویی با ظرفیت یورو 6 رو تولید بکنیم نداشته باشیم، اما بحث علمی آیا در بحث خودرو، در بحث ناوگان عمومی وارد شده نشده؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ دانشگاه ها چقدر تونستن فعال باشن در این زمینه؟
مطلبی که میتونم عرض کنم خدمتون اینه که در ارتباط با اینکه مردم ابتدا آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه در روزهایی که واقعا آلودگی هوا اتفاق میفته، هوا ناسالم هست و بعضا این روزها منجر به تعطیلی مدارس و حالا تعطیلی مراکز اداری میشه، ما اگر آگاه رسانی واقعی و درست رو به مردم داشته باشیم، طبیعتا خود مردم با توجه به اینکه میدونن آلودگی هوا میتونه چه اثراتی بر سلامت اونها داشته باشه، به نوعی واقع بینانه تر به این قضیه نگاه خواهند کرد. لذا من ضروری میبینم که این رو اعلام کنم و خواهشی که داشته باشم اینه که ارگانهای متولی در روزهای آل ناسالم برای مردم اعلام کنند که به طور مثال اگر که درصد مونوکسید کربن، درصد سرب، حالا بیشتر ما الان آلاینده‌های PM همطور که آقای دکتر رشیدی فرمودن PM 2.5 رو داریم در هوا زیاد هست، میتونه چه اثری رو سلامت اونها داشته باشه و حتی اثرات آلودگی هوا با مسئله حالا بیماری ها از جمله بیماری سرطان رو برای مردم به طور واضح بیان کنن، این میتونه خیلی مؤثر باشه. ضمن اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی این گام اول هستش که باید دولت ارگان‌های متولی در این زمینه نقش اساسی رو داشته باشند. گسترش مترو، حتی گسترش مترو به شهرهای اقماری اطراف تهران میتونه خیلی نقش موثری در کاهش استفاده مردم از خودرو داشته باشه و دانشگاه هم در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته، ولی اینکه آیا زیرساخت ها مهیا هست این یه بحث دیگه است. ما اینکه بتونیم خب تو دانشگاه ها کارهای برای تولید موتورهای با راندمان بهتر، مطالعات مختلفی صورت گرفته، ولی اینکه آیا ما واقعا در کشورمون با توجه به زیرساخت هایی که داریم و با توجه به مسائلی که وجود داره آیا میتونیم این رو وارد صنعت کنیم، این مباحث رو، این فکر میکنم نیازمند به این هست که یک مباحثه بیشتری صورت بگیر.
ببینید بحث این که ما آقای مهندس شهیدزاده عزیز، اگر ما بخوایم بگیم که مثلا یک ارگان و یک سازمان مرتبط با بحث آلودگی هوا هست، کاملا در اشتباهیم. شهرداری تهران صرفا نمیتونه خودش بحث آلودگی هوا رو پیگیری بکنه. این باید از وزارتخونه های مختلف، از دولت، از مجلس، از همه جا دست به دست هم داده بشه. به فرض مثال، حالا یکی بحث این ساخت و سازهای بیرویه بود که مثال شهرسازا این قارچ های عریض و طویلی که در تهران در دقیقا در ورودی هوای مطبوع تهران، یعنی دامنه ورودی تهران و اون دامنه سبزی که ما در تهران داشتیم، اون دامنه سبز با ساخت و سازهای بیرویه از بین رفت. و خب این یه بخشش با شهرداری هست، یه بخشش با وزارت کشور هست که بایستی خیلی نظارت بکنه. بعد بخش بعدی شاید وزارت صنعت و معدن هستش که چرا ما خودروسازهامون رو مجاب نمی‌کنیم که حداقل استانداردهای جهانی رو داشته باشن خودروهامون؟ چرا اصلا به سمت خودروهای هیبریدی نمیایم؟ مگر ما در شهر، درون شهر برای ماشین‌های هیبریدی نمیتونیم امکانات ایجاد بکنیم؟ چرا ما واردات ماشین‌های گازوئیلی رو نداریم؟ چرا نمیریم سمت اینکه ماشین‌های گازوئیلی داشته باشیم؟ تا کی می‌خوایم از ماشین‌های بنزینی استفاده بکنیم؟ اینا شاید نکاتی باشه که می‌تونیم در این مناظره بهش بپردازیم. و ضمن اینکه فرسودگی خودرو، بایستی شخصی که خودروی فرسوده داره یک امکاناتی براش ایجاد بشه، یه تسهیلاتی براش ایجاد بشه، نه اینکه بگیم آقا ما ماشین شما رو 5 میلیون تومان می‌خریم، بعد از اون طرف ماشین شما رو ماشین بهتون میدیم با 85 میلیون تومان، وقتی می‌خواد اقساطش رو بپردازه اون ماشین 85 میلیونی با بهره‌های بانکی که داره، با سودای بانکی که داره، دفعه میشه 100 میلیون تومان. اصلا این هیچ رقابتی نمی‌کنه که این ماشین شما فرمودید این باید این ماشین از سکان حمل و نقل شهری، به خصوص این ماشین‌های سن و سال بالا، خارج بشن، ولی به چه شکلی، به چه مدیریتی؟
البته سوال شما بسیار متعدد بود و شاید 3 برنامه لازم باشه تا فقط به همین سوال‌های شما به درستی پاسخ داده بشه. و این سوالا سوالات مردمه، یعنی خیلی از مردم همین سوالات رو دارن. با بعضی از مواردی که فرمودید من کاملا موافقم، ولی با بعضیاش مثل استفاده از خودروی سواری دیزل کاملا مخالفم، کما اینکه در همین چند وقتی که همین اخیراً دوستانی دنبال این هستن که خودروی ساخت داخل دیزلی سواری رو اضافه بکنن به ناوگان حمل و نقل، ولی با واکنش تمامی دست‌اندرکاران محیط زیست و کارشناسان و متخصصین امر روبرو شدن. ببینید سوال اون بحث اولی که فرمودید، بله حتما شهرداری نه تنها به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه، بلکه مسئولیت اولش این نیست. منظورم اینه که مسئولیت اول محیط زیست با سازمان حفاظت محیط زیست هست و شهرداری داره کمک میکنه و حتما هم تو این زمینه جدی وایساده. کاملا درست فرمودید، ارگانای زیادی باید بیان پای کار که این قضیه درست بشه. یه چرخه‌ای وجود داره برای
آقای مهندس. من میخوام اینو بگم، اگر به فرض مثال با احترام کاملی که برای خودروسازهای کشورمون دارم، اگر تاکسی‌های ما تاکسی‌های لوکسی باشن، تاکسی‌های مدرنی باشن، وقتی مردم از مترو میان بیرون، که حالا بحث مدیریت مترو را من سر جای خودش با دوستان شهرداری داشتم تو برنامه‌های مختلفی که مناظره اجتماعی داشتیم، که نباید به این شکل باشه. یعنی ما بایستی شخصیت بخشی بکنیم برای مردمی که میخوان از مترو استفاده بکنن. چرا بایستی با یک حجمه عظیمی مردم وارد یک واگن بشن و بخوان با سختی فرامان ورود یا خروج داشته باشن؟ بایستی یه مدیریت خوبی بشه حالا اون مدیریت حد فاصل مناسب ترنهایی که میاد رفت و برگشت میکنه یا اینکه گیتی مناسب اتخاذ بشه که ظرفیت ترن وقتی که ظرفیت واگن به اتمام رسید دیگه این گیت باز نماند که دوباره کسی بخواد ورود بکنه و هر آنچه که هست. ما متاسفانه شوق و ذوقی برای استفاده نکردن مردم از خودروی شخصی ایجاد نکردیم، همونطور که اگر شاید تسهیلات ویژه‌ای برای اون سازندگان ایجاد نمی کردیم که اگر شما بیایید به فرض مثال در دامنه بهترین جای تهران، منطقه 22 تهران که ورود هوای مطبوع تهران هست، این ساختمونا رو می‌خواید بسازی، شما باید مالیات بسیار بسیار بالایی بپردازی.
چرا شهر تهران؟ مواردی که نکرده؟ گفتم با شما موافق نیستم، همین مورد آخره توضیح میدم چرا. ببینید بحث مترو رو بله حتما باید اضافه بشه، اما باز باید به واقعیت‌های جامعه نگاه کرد. باید ببینیم که ما چقدر بابت این قضیه داریم سرمایه گذاری میکنیم و آیا توان سرمایه گذاری بیشتری وجود داره یا نه، آیا کمک‌هایی که باید دولت در این زمینه بکنه به شهرداری‌ها، برای همه شهرداری‌ها نه فقط تهران، آیا داره این کمک‌ها انجام میشه یا با وضعیت فعلی که هممون می‌دونیم تو مملکت الان وضعیت مالی دولت خوب نیست، آیا ما باید چه انتظاری از دولت داشته باشیم بعد این سرعت رو؟
اما اون بحث 22
اجازه بدید دونه دونه مسائل رو
با هم بیاریم. همینو میخوام همینجا برسیم به نقطه مناسبی آقای مهندس. اگر اجازه بدیم بخش خصوصی بیاد با بهترین راندمان با بهترین کیفیت بحث مترو رو برای ما انجام بدهد و ما ازش در قبال این خدماتی که میدهد یک بهره خوبی هم بگیریم هم بهش بهره مناسبی بدیم.
خب این مستلزم اینه که البته باید دوستانم در مترو این رو بگن، ولی من حالا چون اطلاعاتی دارم خدمتتون عرض می‌کنم. این مستلزم اینه که قیمت بلیط رو آزاد بذاریم، اون بتونه از درآمد بلیط، چون محل دیگه‌ای که وجود نداره، یا درآمد بلیط یا تبلیغات داخل مترو و چیزای شبیه این، باید دستشو باز بذاریم قیمت بلیط رو خودش تعیین کنه. عملاً شدنی نیست. ما همچنین
یعنی فقط تنها نکته‌ای که میتونه یه شخص خصوصی سرمایه گذار بیاد برای این فقط بحث بلیته؟
بحث درآمده. درآمد از کجاست؟ از
در نمیتونیم تحصیلات دیگری براش قائل بشیم که در کنار این تحصیلات این بلیط رو هم پوشش بده. ما
داریم از بحثمون خارج میشیم، بحث آلودگی داریم دور میشیم وارد بحث مترو میشیم. بحث اون ساخت و ساز منطقه 22 رو که فرمودید، ببینید بله ساختمون بلند ساختن ممکنه در اون محل تأثیر بگذاره، اما در مقیاس شهر اگر اون
آقای مهندس علاوه شهرسازی یه دونه نیست، دو تا دونه نیست، ما ساختمان‌های بسیاری رو در این دامنه داریم می‌بینیم.
خب این دیدگاه فردیه که فقط داره می‌بینه، نه فردی که راجع به این قضیه تحقیق کرده. ببینید وقتی که ما داریم در نرم افزارهای مدل سازی مدل حرکت باد روی شهر تهران رو نگاه می‌کنیم، این ارتفاعات اصلا به عنوان زبری مطرح میشه نه به عنوان سر. چرا؟ خیلی واضح بگم که همه مردم هم اینو متوجه خواهند شد. اگر اون ساختمان ها میتونست جلوی باد رو بگیره، ما گرد و خاک تابستان رو نباید میداشتیم، باید گرد و خاک و جلوش رو میگرف اونجا دیگه. پس گرد و خاکی که داره میاد تابستان یعنی باده داره میاد، اما بله در اطراف خودش حتما تغییرات رو ایجاد میکنه. موضوع دوم، ببینید ما اخیرا متوجه شدیم قسمتی از این اوزونی که امسال رفت بالا داره از سمت کرج میاد، یعنی اینجوری نیست که ما از بالا دست شهر تهران که معمولا بادمون از سمت شمال غرب و غرب هست هوای تازه‌ای وارد تهران بشه. اتفاقا داره آلودگی صنعتی که از شهرک‌های صنعتی که بین تهران و کرج هست و اونور کرج هست داره این آلودگی ها منتقل میشه رو تهران. پس این دو موردی بود که خواستم عرض کنم که اینجوری نیست. این در خدمت
آقای دکتر محمد رستگاری معاونت محترم نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، سلام، خوش آمدید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، به ویژه مهمانان محترمی که در استودیو خدمتشون هستم.
من به اتفاق سرکار خانم دکتر تقوی، آقای مهندس شهیدزاده و آقای دکتر رشیدی به اینجا رسیدیم که عامل‌های آلودگی هوای تهران داریم بررسی می‌کنیم. یه نقطه نظری، حالا من مخالف آقای مهندس شهیدزاده دارم، من میگم این ساخت و سازهای بی‌رویه که حاشیه سبز تهران رو از لحاظ محیط زیستی از بین برده و تحت شعاع قرار داده، یکی از عاملهای شاید آلودگی هوای تهران باشه. بخش فرهنگسازی رو بررسی کردیم و تقریبا میتونم بگم که اتفاق نظر داریم با دوستان، اما این بحث رو شما که به عنوان یک بخش حفاظت محیط زیست هستید و بخش اعظمی از آلودگی هوای تهران متناسب با اون به شما برمیگرده و شما بایستی که در کنار شهرداری این کار رو انجام بدید، نظر شما چیست؟
ببینید، اگر منظور ساخت و سازهای منطقه 22 هست، ساخت و سازهای منطقه 22 دو تا موضوع جدی ما در بحث آلودگی هوا باشون داریم. یکی بحث میکرو اقلیم هست که در واقع همونجا به هر حال قرار 700 هزار نفر اونجا ساکن بشن، 700 تا 800 هزار نفر. خب این جمعیت اون که اونجا هست تاثیر اون آلودگی قرار خواهد گرفت. منتها نکته مهمی که در واقع وجود داره، همین جمعیت که میره اونجا مستقر میشه، در واقع حداقل 400 هزار تا خودرو در منطقه 22 مستقر خواهد شد. تعداد زیادی منابع ثابت اونجا ایجاد آلودگی خواهند کرد. و دغدغه‌ای که وجود داره، این آلودگی که در منطقه 22 ایجاد میشه، با توجه به جهت باد وارد سطح شهر تهران خواهد شد. یعنی از این منظر خیلی مهم خواهد بود ساخت و ساز که در منطقه 22 اتفاق افتاده و قطعاً این ساخت و ساز کیفیت هوای تهران رو تحت تاثیر نامطلوب قرار خواهد داد. البته اینکه حالا جلوی وزش باد رو میگیره یا نمیگیره، واقعا نمیشه به این راحتی گفت که حالا مثلا ساختمونایی که ساخته شده در کل سطح شهر تهران انقدر اثرگذار خواهد بود که
آقای دکتر من عذر میخوام صحبت شما رو مقاطع میکنم. ببینید، ما درخت ها رو قطع کردیم.
بله.
اکسیژن تهران و اون اکسیژنی که مورد نیاز مردم تهران بوده رو یه جورایی از بین بردیم و ساخت و سازی در دامنه سبز تهران و اون حاشیه سبزی که همیشه حفاظت محیط زیست روش تاکید مؤکد داشت ایجاد کردیم. شاید این هوا رو جلوی به فرض مثال شاید من بعد بیان کردم برای دوستان، شاید این جلوی آلودگی هوا رو به اون شکلی که مثلا بادهای وزنده بیایند و تهران رو پاک بکنن تأثیری نذاشته باشه، اما همین نکته رو میخوام بگم، با قطع درختان، با قطع مراتع، با قطع جنگل ها و از بین بردن جنگل هایی که حاشیه سبز تهران رو تشکیل داده بودن، آیا به آلودگی هرچه بیشتر هوای تهران ما کمک کردیم یا نکردیم؟
قطعا ساخت و ساز منطقه 22 در آینده در کیفیت هوای تهران اثر بسیار نامطلوبی خواهد داشت، اصلا توی این شما شک نکنید. مطمئن این که طرح مسئله چی است، با همونطور که تو نکته شما هم به درستی اشاره فرمودید، یعنی به این موضوع که چون ببینید حداقل 300-400 هزار تا خودرو خواهد رفت اونجا و شما مطمئن باشید تمام شریان های راه و بزرگراهی اون مناطق در آینده نچندان دور از لحاظ وضعیت ترافیکی بحرانی خواهند بود. یعنی شما بزرگراه همت، بزرگراه حکیم و اتوبان تهران کرج، وقتی این جمعیت بره اونجا بارگذاری بشود، اون موقع شما اثرات سوء این ساخت و ساز رو به عینه مشاهده خواهید کرد که چه اثرات نامطلوبی رو خواهد داشت. این موضوع
آقای رستگاری، من شهیدزاده هستم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ارادتمند آقای مهندس عزیز،
سلامت باشید انشالله. من با این تیکه نظر شما موافقم که وقتی که یک جمعیت زیادی اونجا مستقر بشن، حتما بالاخره تولید آلودگی میشه و این آلودگی رو شهر تهران اثر میگذاره. ولی فرض کنید همین جمعیت قرار بود بیاد در مرکز شهر ساکن بشه، اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ آیا لازم نبود اینجا ساختمان های بلندتری در مرکز شهر ساخته بشه؟ آیا لازم نبود آلودگی، یعنی باعث ایجاد آلودگی بیشتر در داخل شهر نمیشد و عملا غلظت آلودگی رو در مناطق مرکزی بالاتر نمی برد؟ من فکر میکنم اینا کنار همدیگه باید دیده بشه.
دقیقاً یه موضوع داریم، بحث آمایش سرزمین و توسعه پایدار. متاسفانه در کشور ما واقعا بهش پرداخته نمیشه. شما در واقع تهران کمتر از 1% از وسعت کشور رو داره، در حالی که حدود 20%، حالا یه خورده کمتر ولی خب ما به این عدد خواهیم رسید، 20% از جمعیت کشور یا مستقر شدن در تهران یا در آینده نزدیک مستقر خواهند شد. این بارگذاری جمعیتی در استان تهران، نه تنها شهر تهران، قطعا پیامدش همین مواردی است که همون منطقه 22 خواهد شد یا شهرهای اطراف تهران که حالا مثلا شهرستان اسلام شهر ما اندازه استان پرجمعیت جمعیت داره یا شهرستان بهارستان، همه اینا ما حالا صرفا نباید به منطقه 22 نگاه کنیم، کل استان تهران با این معضل مواجه هست و ما باید برای این موضوع یک چاره اندیشی جدی از سطح دولت داشته باشیم که بالاخره این جمعیت استان تهران تا کی قراره همینجوری افزایش پیدا کنه. ببینید ما سالی 220 هزار نفر به جمعیت استان اضافه میشه، یعنی هر سه سال اندازه یک استانی که مطرح است، حالا من نمیخوام اسم استانی رو ببرم، ولی اندازه یک استان مطرح